اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز پنجشنبه دهم ماه آگوست سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنا صدای آمریکا را به توجه می‌رسانم. مایکل میکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده بیانیه‌ای را پس از گزارش بازرس ویژه برای افغانستان سیگار منتشر کرد که نشان می‌دهد طالبان به کمک‌های ایالات متحده و سازمان ملل متحد دسترسی دارند که قرار بود مستقیما به مردم افغانستان برسد. میکال در ماه می سال جاری نامه به اداره بین‌المللی انکشاف ایالات متحده USAID فرستاده و خواستار نظارت بیشتر و درخواست اطلاعات در مورد کمک ایالات متحده به افغانستان شد. USAID هنوز پاسخ ایران نکرده است. او در نامه‌اش افزوده است بحران انسانی در افغانستان با عقب نشینی پرهرج و مرج و مرگبار رئیس جمهور بایدن به طور قابل توجه بدتر شد. نفرت انگیز است که پول مالیات دهندگان ایالات متحده جیب گروه تروریستی مانند طالبان را پوشانده است که زنان و دختران افغان را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. القاعده و سایر تروریست‌ها را تامین مالی می‌کند. سرمخفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید که با وجود دخالت طالبان در کمک‌های ایالات متحده در دو سال گذشته نزدیک به 2.35 میلیارد دلار به افغان‌ها کمک کرده است. سیگار در 60مین گزارش خود به کانگرس ایالات متحده که دیروز منتشر شد نوشته که طالبان از کمک‌های بین‌المللی به افغان‌ها سوء استفاده می‌کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز سه شنبه 8 آگست بار دیگر گفت که حکومت پاکستان به جای اینکه امنیت خود را تقویت کند و جلوی حملات مرگبار در آن کشور را بگیرد، اداره طالبان را متهم می کند. این اظهارات مجاهد پس از آن بیان شد که اسلام آباد ادعا کرد که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، رهبران تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه های شورشی پایگاه های عملیاتیشان را به این کشور انتقال دادند. مجاهد با نشر بیانیه گفته است که اداره طالبان کاملا این ادعاها را رد می کند و با مقامات پاکستانی یادآوری می کند که افغانستان کشور است که تازه از جنگ های طولانی بیرون برآمده و در هیچ کشور دیگر خصوصا کشورهای همسایه خواهان ناامنی نیست. منشی عمومی شورای پناهندگان ناروی می گوید که خشکسالی های فاجعه بار و طولانی مدت در افغانستان و ایران یک تهدید جدی برای ثبات تمام منطقه است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می شنوید.
یان انگلند به تازگی گفته است که این خشکسالی ها خطر جابجایی آوارگان بین دو کشور را افزایش می دهد و به گفته وی رسیدگی به آن نیازمند کمک، سرمایه گذاری، بهبود مدیریت آب و تغییر معیشت است. انگلند گفته است که هزاران افغان که قبلا آواره شدند در خطر جدی قرار دارند، مگر اینکه اکنون برای جلوگیری از وخامت بیشتر اقدام شود. بر اساس آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، در حدود 9.2 میلیون افغان در جهان به گونه اجباری آواره شدند که از این میان کم و بیش 5.6 میلیون آن افغان هایی هستند که در وضعیت مشابه به پناهندگی قرار دارند و 3.25 میلیون افغان در داخل افغانستان آواره شدند.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا میشنوید. خبرگزاری دولتی ایران ارنا از قول یک منبع آگاه گزارش داده است که سفارت عربستان سعودی در تهران بازگشایی شده و فعالیت‌های خود را از سر گرفته است. این منبع گفته است که سفارت عربستان سعودی روز یک شنبه به گونه رسمی فعالیت خود را از سر گرفته است، هرچند ریاض تا اکنون در این مورد تبصره نکرده است. حکومت‌های ایران و عربستان سعودی در مارچ سال روان با وساطت چین با سرگیری روابط دیپلماتیک توافق کردند. مقامات در روسیه به روز چهارشنبه 9 آگست گفتند که انفجار در یک فابریکه در حومه شهر مسکو منجر به زخمی شدن کم از کم 52 نفر شد. به گفته مقامات این انفجار در شهر سرگیف پوساد در 56 کیلومتری شمال شرق مسکو در یک فابریکه تولید وسایل بصری رخ داده است. اندری وروبیوف والی مسکو به تلویزیون ملی روسیه گفت تا اکنون 52 نفر برای تداوی منتقل شدند. برخی از آنان به خاطر امواج انفجار ضربه دیده و برخی دیگر دچار سوختگی شدند. او گفت علت انفجار هنوز روشن نیست. ساعت پیش از وقوع این انفجار مقامات روسی گفتند که نیروهای دافع هوای آن کشور دو طیاره بی‌سرنشین درون را سرنگون کردند که قصد پرواز به سمت مسکو را داشت. در حالی که امروز چهارشنبه است که صاحب قدرت توسط گروه نظامی در نایجر دو هفته می‌گذرد، رهبران آن در پی تعیین حکومت جدید می باشند. از سوی هم این گروه تقاضاها را برای مذاکرات نیز رد کرده و تلاش دارد تا با ایجاد حکومت تثبیت قدرت را در این کشور غرب افریقا عملی سازد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این گروه نظامی حاکم در نایجر همچنان از پذیرش تیم‌های میانجیگری سازمان ملل متحد، اتحادیه افریقا و بلاک منطقه غرب افریقا که قصد داشتند روز سه‌شنبه به نایجر سفر کنند خودداری کرده و دلیل آن را اوضاع وخیم امنیتی خواندند. ماموریت نجات در بحیره مدیترانه یک هفته بعد از غرق شدن یک کشتی حامل مهاجران که تعداد تلفات ناشی از آن 41 تن ذکر شده بود جریان دارد. وزارت داخله ایتالیا گفته است که امسال بیش از 93 هزار پناهجو به آن کشور رسیدند که در مقایسه با 44 هزار پناهجو در طول سال گذشته افزایش را نشان می دهد. دو مقام آمریکایی به صدر آمریکا گفتند که ایالات متحده تا 200 میلیون دلار کمک نظامی اضافی برای اوکراین ارائه می کند. در بسته ای که انتظار می رود شامل میزایل های بیشتر برای هومارس و مهمات بیشتر برای سیستم های میزایلی پاتریوت می باشد. این کمک ها همچنین شامل تجهیزات پاکسازی ماین و سلاح های ضد تانک مانند راکت های TOW و ET4 های سرشانه ای است. وزارت داخله پولند روز چهارشنبه اعلام کرد که برای جلوگیری از ورود غیر قانونی پناهندگان 2000 نیروی اضافی به سرحد بلاروس می‌فرستد. پولند روسیه و بلاروس را به استفاده از مهاجران برای بی‌ثبات کردن پولند و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا متهم می‌کند و آن را نوع جنگ متفاوت سایبری می‌داند. مسیج ویسیک معاون وزارت داخله پولند گفت که تمام تلاش‌ها برای عبور غیر قانونی به پولند توسط ادارات بلاروس تسهیل می‌شوند. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، شما آواز ما را از لابلای برنامه‌های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوین. رویدادهای ژئوپلیتیکی مثل جنگ یا انحلال یک حکومت مانند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می‌تواند مردم را فاقد کشور سازد. در ایالات متحده بیش از 200 هزار نفر بدون داشتن تابعیت زندگی می‌کنند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از نجیب خلیل می‌شنوید.
کرینا امبارسومیان کلاف یک فرد بدون تابعیت است که در ایالات متحده زندگی می کند. او یکی از حدود 218 هزار نفر در ایالات متحده است که تابعیت هیچ جای را ندارد. اکنون وزارت امنیت داخلی ایالات متحده می گوید که در حال تنظیم روش های جدید برای روشن ساختن مفهوم بی‌تابعیت برای اهداف مهاجرت است.
آنها از نظر شناخت افراد مانند ما در این کشور گام بزرگ به جلو برداشتند.
کرینا در سال 1988 در اودیسه اوکراین به دنیا آمد.
من از پدر ارمنی و مادر اوکراینی تولد شدم و این یک مشکل بود. پدرم به دلیل قومیتش در اودیسه اوکراین مورد هدف قرار می گرفت. مادرم در شهر پدرم به دلیل لاتکوب در جاده صدقه جنین کرد.
خانواده او به کانادا فرار کردند. سپس در سال 1996 به ایالات متحده نقل مکان کردند، جایی که پناهندگی آنها رد شد. اما در آن زمان اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 فرو پاشید و اوکراین به یک کشور مستقل تبدیل شد.
ما به سفارت اوکراین رفتیم تا پاسپورت و مدارک سفر خود را برای بازگشت دریافت کنیم و آن وقت بود که گفتند ما تو را به عنوان یک اوکراینی نمیشناسیم.
افراد بدون تابعیت در ایالات متحده مدارک قانونی یا مدرک شناسایی ندارند که نشان دهد چه کسانی هستند یا از کجا آمدند. گرچه برخی ها مانند کرینا ممکن است شناسنامه نامعتبر تولد داشته باشند.
تنها چیزی که در آن وقت باید ثابت می کردیم که کی هستیم یک شناسنامه تولد از کشوری بود که دیگر وجود ندارد. شناسنامه تولدم در اتحاد شوروی با تجربه تصدیق شده آن.
دیگران هیچ مدرکی ندارند. به همین دلیل آنها برای یافتن شغل یا حتی مکان برای زندگی مشکل دارند.
آنها در بلا تکلفی قرار دارند، اما اینکه در داخل ایالات متحده هستند برای ما منطقی نیست که راه حل برای این موضوع نداشته باشیم.
اعلامیه وزارت امنیت داخلی ایالات متحده تعهد می سپارد که نمونه های از اطلاعات و شواهد را ارائه می دهد که می تواند کارمندان دفتر مهاجرت و شهروندی را کمک کند تا برای افراد بی‌تابعیت جهت دریافت اسناد مانند گرین کارت ایالات متحده استفاده شود.
شما بارها با افراد بدون تابعیت برمی خورید که نمی توانند ثابت کنند که واجد شرایط دریافت گرین کارت هستند، زیرا نمی توانند مدارک را از کشور خود دریافت کنند و این یک مشکل بزرگ است.
اما افراد بدون تابعیت اخراج هم شده نمی توانند، زیرا آنها کشور برای بازگشت ندارند و هیچ قانون بین المللی وجود ندارد که افراد را ملزم به داشتن تابعیت در یک کشور خاص کند. بعضی کشورها به شما در صورتی که در آن کشور تولد شده باشید تابعیت می دهند، ولی برخی کشورهای دیگر این کار را نمی کنند.
نتیجه نهایی این است که برای مردم بسیار بسیار آسان است که بدون کشور بمانند.
مشخص نیست که آیا پالیسی جدید ایالات متحده به برخی از افراد بدون تابعیت اجازه می دهد تا شناسنامه های دولتی یا مجوز کار قانونی در این کشور را دریافت کند یا نه. کارین میگوید امیدوار است که اعلامیه وزارت امنیت داخلی امریکا در نهایت به افراد مانند او در قسمت بلا تکلیفیشان کمک کند.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
سازه دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار هاکیس گرزیابی ایالات متحده نشان داده که بانک مرکزی افغانستان فاقد استقلالیت بوده و مداخله طالبان در امور این بانک برای اقتصاد آن کشور خطرهایی را بدنبال خواهد داشت. این گزارش در حال نشر شده است که در گذشته به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده گفته شده است که طالبان به جای گماشتن کارشناسان امور بانکی 3 تن از طالبان را که در فهرست تحریم های ایالات متحده قرار دارند و سرپرستی این بانک برگزیدند. برای تحلیل این گزارش و یافته های گزارش تازه دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده لینا روزبه مصاحبه با آقای انوار الحق احدی عضو هیئت مدیره صندوق امانتی افغانستان انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
شما و آقای شاه محمد میرابی عضو دیگه هیئت مدیره صندوق گفته بودین که ارزیابی های خود را در قبال بانک مرکزی افغانستان آغاز میکنین انجام میتین. آیا یافته های شما مشابه به گزارش سیگار است یا متفاوت و آیا بخش از این مبلغ 3.5 میلیارد دلار به افغانستان انتقال داده شده یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول باید بگم که دلار و افغانستان انتقال داده نشده، ایدم و حساب امانتی است که یک سال پیش افتتاح شد در سوئیس است. و در قسمت دوم سوال شما مخ بیادم نمیه کدام مخ گفته باشم که ما ارزیابی بانک مرکزی را میکنیم، اما یک کمپانی عادت یا تفتیش اونا تفتیش میکدن و نظارت میکدن و ارزیابی میکدن و اینطور معلوم میشه که نتیجه تفتیش اونا از طوری بوده که مورد قناعت مقامات امریکایی نبوده و سیگار هم البته عین نظر در این قسمت داره، ولی ما نه ظرفیت به معنی که ما پرسنل نداریم که ارزیابی کنیم بانک مرکزی را و با او اساس میخوام بستم که امور تصحیح کنم که ما لاقل ما هیچ وقت نگفتیم که ما ارزیابی میکنیم بانک مرکزی را و تصمیم بگیریم که بانک مرکزی این پول را باید برش برسه یا نرسه. من فکر میکنم که نه تنها که یک موضوع میخانیکی تکنیکی است، بلکه در پالوی او یک موضوع سیاسی هم است و تا زمانی که حکومت افغانستان با دنیا به یک توافق و یک تعامل نرسه، من فکر نمیکنم که موضوع پول
بله تصدیق میکنم که البته این نقل قول و نقل قول از آقای مهرابی همکار شما بود که گفته شده بود که اونا این صندوق میخواه که بنابرای ظرفیت بانک مرکزی و وضعیت از او را بررسی کنه. برحال صندوق امانت ملی افغانستان برای انتقال مسون دارایی های افغانستان و بهبود از آقای مالی ها کشور ایجاد شده بود و نیم از دارایی های افغانستان هم حال به سوئیس به میدلیل منتقل شده. به نظر شما یا موجودیت این صندوق مؤثر واقع شده یا خیبات ها دستاورد شما از زمان ایجاد این صندوق چی بوده؟
خب هدف دارایی بانک مرکزی افغانستان منجمد شده بود و خطری بود که در محاکم حیف و مل شود، در محاکم امریکا حیف و مل شود. ما خواستیم که اونمو حفظ شود و ما فکر میکنم ما هدف ما به دست آوردیم. نه تنها که 3.5 میلیارد دلار از افغانستان از امریکا برآمده به سوئیس است و محفوظ است، بلکه مقدار او زیاد هم شده که ممکن به حدود 140 میلیون دلار ما فایده کرده باشیم در مثال گذشته و به اساس ما او هدف به دست آوردیم. این که خب ما گفتیم که از این پول برای استقرار پولی در افغانستان استفاده شده میتونه، ولی خوب است که کمک های جامعه بین المللی افتوار در حدود 40 میلیون دلار که به افغانستان به قسم نقده میره و معاوضه میشه، او ارزش پول افغانی را ثابت نگاه کرده و ضرورت به این نشده که از طرف ما کدام مداخله شوه. گذشته از او مداخله ما یا مداخله ای صندوق ضرورت به این خواب داشت که ما همکاری بانک مرکزی افغانستان را داشته باشیم، ولی تا بالی همونطور یک رابطه هم ایجاد نشده.
خب این دقیقاً فکر میکنم پاسخ به سوال بعدی است. من میخواستم از شما بپرسم که آیا شما با اعضای طالبا، با مقامات طالبا و یا مسئولین طالبان در بانک مرکزی افغانستان در تماس هستین یا خیر؟
خب ما با تماس هستیم، البته اونا کدام درخواست برای ما نشده که ما مداخله بر استقرار پول و یا هم در بعض مسائل ضروری مصارف دولت که ضروری باشه و اونا نتونه که تادیه کنه که ما دو قسمت کمک کنیم. تابال موقف حکومت افغانستان، بانک مرکزی افغانستان هم نیست که پول باید برای اونا داده شوه و اونا خودشان باید تصمیم بگیره که در کجا مصرف شوه. البته این پول ذخیره پشتیوانه است، پشتیوانه بانک مرکزی است و دیبری نیست که در بودجه افغانستان از او استفاده شوه و ما هم به اون مقصد از استفاده میکنیم، ولی تابال ما مصرف نکردیم، اونا نخواستن که مصرف کنیم و تماس ما راستی تماس کاری در مسمره نبوده که باعث یک پروژه شود که ما او را عملی بسید.
بله. ولی ما قدم با در نظر داشت یافته های گزارش سیگار که میتونه موضع ایالات متحده را به سمت ای پول و دارایی افغانستان متغیر بسازه، متفاوت بسازه، قدم بعدی صندوق چیست؟ فکر میکنین که احتمال از این میره که اقدامات بیشتر روی رهایی دارایی منجمد شده صورت بگیره یا یکی به همین شکل باقی خواهد ماند؟
او فعالیت مربوط به ما نیست، او فعالیت مربوط به بین با و حکومت افغانستان بانک مرکزی افغانستان. ما در حالت فعلی پول نگاه میکنیم و کوشش میکنیم که یک در دوران بفتش به صورت خوب تا فایده برای سرمایه بیایه. این که چه وقتی از انجماد میبره و به حکومت افغانستان تعلق میگیره، این مربوط به صندوق نیست، مربوط به جامعه بین الدول خصوصا امریکا و حکومت طالبا می باشد. البته در اساسنامه ما این موضوع است، هر وقتی که تصمیم گرفته شود این پول به بانک مرکزی افغانستان انتقال می شود.
مقام ها در کینیا بیش از 400 جسد پیروان یک فرقه مذهبی را از قبرهای کم عمق بیرون کشیدند. رهبرین فرقه اقلیت مسیحی متهم است که به پیروان خود دستور داده است که از گرسنگی به کام مرگ بروند. این تراژدی بحث‌های را در کینیا در مورد چگونگی حفاظت از آزادی دینی و زندگی پیروان ادیان و مذاهب برانگیخته است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از خدیجه علی کوزای میشنوید.
در داخل احاطه یک محکمه در شرق کینیا رهبر یک فرقه مذهبی در پیوان با مرگ صدها تن از پیروان این فرقه محاکمه می شود. پال مکنیزی کشیش کلیسای بین المللی خبرخوب متهم است که پیروانش را متقاعد ساخته که از گرسنگی بمیرن و اجساد آنها را در قبرهای کم عمق در نزدیکی شهر سایلی کلیفی در شمال مومباسا دفن کرده است. تا حال حداقل 400 جسد از این قبرها پیدا شده است. تعداد از رهبران دینی حکومت را به احتیاط توصیه می کند.
البته که حکومت برای ایجاد نظم و تضمین امنیت برای شهروندان خود و همه اینها مسئولیت دارد، اما به نظر من اگر بخواهد آزادی عبادت را تنظیم کند از حد خود فراتر می رود.
با این حال پرسشی که بسیاری را متعجب کرده این است که افراد چگونه به این چنین گروه های افراطی دینی گرایش پیدا می کنند. این مرد که نخواست نامش افشا شود به صدای امریکا گفت او زمانی به یک فرقه تعلق داشت، ولی زمانی که متوجه شد که آن فرقه در مسیر خطرناک قرار دارد راهش را جدا کرد.
نقطه عجیب این است که شما را از خانواده، برادران، خواهران و پدر و مادرت جدا می کنند. ممکن است مادرت تلاش کند تا مداخله کند، ولی آنها و شما می گویند نه، بهشت مفرد است، بهشت صرف تو هستی.
کارشناسان می گویند در حال که شمار فرقه های افراطی مسیحیت در کینیا در حال افزایش است، حکومت باید در مورد تنظیم دین محتاطانه عمل کند.
بر چیزهایی که خلاف حقوق اولیه بشر و آزادی های اولیه انسان ثابت شده باشد باید تمرکز صورت بگیرد، چون تعلق به یک گروه دینی مثل آزادی بیان است.
بیرون کشیدن نعش ها هنوز هم ادامه دارد و مقامات میگویند شمار کشته شدگان پیروان پال مکنیزی هنوز در حال افزایش است. کنیایی ها با وحشت ماجرا را دنبال می کنند و در جستجو برای پاسخ برای جلوگیری از تکرار چنین فاجعه هستند.
شنونده های محترم، این هفته ژاپن از سالروز بمباران اتمی امریکا بالای شهرهای هیروشیما و ناگاساکی در سال 1945 یاد بود به عمل آورد. رویدادهایی که در آن صدها هزار فرد ملکی کشته و به ختم جنگ جهانی دوم منجر شد. قانون اساسی پس از جنگ ژاپن قوای مسلح را محدود کرد و جنگ را به عنوان حق ملت رد کرد، ولی تهدیدات کشورهای همسایه چین و کره شمالی باعث تغییر در این سیاست شده است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد اجیلا نوری مشنوید.
در ژاپن نجات یافتگان از بمباران اتمی هیروشیما و ناگاساکی در سال 1945 به نام هیبوکو شاید می شوند. سویچی کیدو 83 ساله یکی از این افراد است.
من صدای طیاره را شنیدم و همان لحظه به همان سمت نگاه کردم. یک روشنی خیره کننده دیدم و صدا و تکان انفجار مرا 20 متر دورتر افکند. از هوش رفتم. صورت و بدن مادرم سوخته بود و نصف روی من سوختگی داشت.
حدود 215 هزار نفر پس از رویداد هیروشیما و ناگاساکی در همان زمان جان باختند. ده ها هزار نفر طی ماهای و سالهای آینده به دلیل امراض کشهای بم ناشی شده بود هلاک شدند. همراه با سایر افراد هیبوکوشا در منطقه خودش و با هزاران نفر دیگر از سراسر جهان کیدو به تاریخ 6 آگست برای یادبود از سالروز این حادثه به هیروشیما سفر کرد تا پیام صلح به مردم برساند.
هر باشنده جهان اکنون در معرض خطر هیبوکوشا شدن قرار دارد. با تهاجم پوتین بر اوکراین این تهدید در حال حاضر نسبت به هر زمان دیگر بیشتر شده است.
طی ماه‌های اخیر کره شمالی ده ها میزایل رباب‌های بحیره ژاپن پرتاب کرده است و اقدامات نظامی چین در اطراف تایوان و بحیره جنوبی چین تهدید مستقیم به ژاپن پنداشته می شود.
There's a huge gap between Japan and China in terms of defense capabilities.
یک خلای بزرگ بین چین و ژاپن در بخش توانایی‌های دفاعی وجود دارد و به همین خاطر اکنون رهبری سیاسی ژاپن درک می‌کند که باید این خلا پر شود و مردم ژاپن هم از رهبران سیاسی خود حمایت می‌کنند، به خاطر آنکه آنان شاهد وضعیت اوکراین هستند.
The Japanese people witnessed what happened to Ukraine.
ژاپن میخواهد مصارف دفاعی خود را الی سال 2027 دو برابر بسازد و ظرفیت های عمله بر پایگاه های خارجی را آنچه برای چندین دهه خط سرخ تلقی می شد به دست بیاورد. نظرات عامه در مورد سلاح‌های هسته‌ای در ژاپن در حال تغییر است.
مردم عام و معمولی ژاپن درک میکنند که ما باید بر چتر هسته‌ای ایالات متحده متکی باشیم.
برای برخی هیبوکوشاها زمان ناراحت کننده است.
من نگران هستم. مهمترین چیزی که باید درک شود عدم توافق بین کشورهای جهان است و این چیزی نیست که به زور حل شده بتواند.
ژاپن به یک عصر جدید وارد می شود و نظریه نداشتن یک نیروی مسلح قوی، چیزی که بعد از ختم جنگ دوم جهانی آن را در پیش گرفته بود، پشت سر می گذارد. شمار افراد نجات یافته از بمباران اتمی رو به کاهش است، اما آنان امیدوار هستند که تجربه هیروشیما و ناگاساکی فراموش نشود.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
هزاران خبرنگار آسیب پذیر در افغانستان، پاکستان و کشورهای منطقه گیر ماندند. نهاد روزنامه‌نگاران برای حقوق بشر در کانادا میگوید که جنگ اوکراین سبب شده که روند انتقال افراد آسیب پذیر به کندی پیش برود. در همین حال شمار از خبرنگاران آسیب پذیر از بی سرنوشتی و نبود امکانات مالی از سوی نهادهای بین المللی شکایت دارند. فرشاد صالح در این مورد گزارش میدهد.
در نیمه ماه آگوست سال 2021 میلادی، هنگامی که طالبان در افغانستان دوباره به قدرت برگشتند، هزاران خبرنگار از ترس رفتار خشونتبار، بازداشت و شکنجه از سوی طالبان به کشورهای منطقه و امن جهان پناه بردند. پس از 2 سال هنوز هم هزاران خبرنگار یا در افغانستان گیر مانده و یا هم در کشورهای همسایه و منطقه در بی سرنوشتی و ترس برگشتانده شدن به افغانستان به سر می برند. رئیس اجرایی روزنامه‌نگاران برای حقوق بشر در کانادا در حالی که این وضعیت را ناگوار می داند، اما انتقال این خبرنگاران آسیب پذیر در چنین شرایط را آسان نمی داند.
There are thousands of journalists who are still stuck in Afghanistan.
تا هنوز هزاران خبرنگار در افغانستان گیر مانده و هزاران خبرنگار که اسکان مجدد داده شدند در وضعیتی هستند که نیاز است به کشور امن منتقل شوند. ما به گونه ویژه دوسیه افرادی را دنبال می کنیم که در فهرست 500 نفری ما بودند.
سمیرا نصحت چند روز پس از سقوط کابل به دست طالبان با خانوادش از ترس انتقام جویی های طالبان به پاکستان فرار کرد و حدود 17 ماه در آن کشور ماند. او که به تازگی به کانادا رسیده است، از وضعیت بد خبرنگاران در پاکستان میگوید.
فعلا وضعیت در پاکستان بسیار خراب است و همچنان ما هم که در پاکستان بودم تقریبا با تعداد زیادی از ژورنالیست های ما هم کلام میشد و میدونم که در وضعیت بسیار سخت قرار دارن. تا فعلا که حتی ما آمدیم به کانادا، تقریبا 3 ماه میشه به کانادا آمدیم، فعلا هم کمرایشان در تماس هستم که سایشان بی سرنوشت نامعلوم، هیچ معلوم نیست که آیا کدام کشور اونها را قبول میکنن نمیکنن، در وضعیت بسیار بد قرار دارن.
بحرانهای تازه جهانی ظاهرا سبب شده است که قضایای افغانستان رنگ ببازد، چنان که جنگ اوکراین در روند تخلیه و انتقال افراد آسیب پذیر در افغانستان تأثیر مستقیم گذاشته است.
بحران دیگری همچون جنگ در اوکراین مسئولیت غذایی و مشکلات دیگر برآمده در نتیجه این جنگ است. ما تمام تلاش های خود را می کنیم که مردم خبرنگارانی که در افغانستان و کشورهای دیگر گیر مانده‌اند فراموش نکنند. مسئولیت کشورهای غربی است که این مشکل را حل کنند و این افراد را به کشورهای امن منتقل کنند.
A way to relocate safely and with dignity to new countries.
هرچند طالبان سرکوب رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان را رد می کنند، اما پس از برگشت آنان به افغانستان سبب شده است که هزاران خبرنگار افغانستان را ترک بگوید و از سوی هم صدها رسانه دیداری، چاپی و یا هم شنیداری به دلیل فشارهای سیاسی و یا هم مالی بسته شود.
برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.